أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بأرواح طيبه انبیا پیامبران عظیم الشأن الهی مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا صلوات خط بفرمید. اللهم صل علی محمد جل فرجا. تا من یه مسئله میگم شما هم هرچی به ذهنتون میرسه مسئله یه چیز سوالی بگین تا ببینیم که آخرش کارون به کجا میکشه و انشاءالله که خداوند عبادت هاتون رو قبول کنه، نماز و ذکر رو مورد لطف حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بگیرین. گذشتگانتون، امام، شهدا، اموات حضار، همه شهدا از صدر اسلام تا کنون، خیرین، اونایی که حق به این مسجد دارن، همه شاد باشند، مورد لطف و رحمت الهی صلوات خط بفرمایید. خب انشالله که سلام علیکم. انشالله عرض کردم سوال داشته باشین. یه سوال شده که هم مهم هست و همین که خیلی هم ضرورت بلندگویی نداره، اما خب چون مسائل شرعیه میگیم. و اون اینه که عرق جنوب از حرام نجسه یا پاک؟ خب مراجع تقلید دو گروه هستن. یه گروهشون میگن نجسه، اگر دو بار سه بار هم تو لباس یعنی عرق کرد باز همون عرق نجس تا غسل نکرده باشه و اون لباس نجسه. یه دیگه میگن که عرق جنوب از حرام، جنابت از حرام پاک هست ولی نمیشه باش نماز خون، مثل آیت الله العظمى مکارم و مقام معظم رهبری میگن که پاک هست ولی نمیشه باش نماز خون. آیت الله صافی، آیت الله زنجانی و آیت الله العظمى جوادی، آیت الله سبحانی میگن که احتیاط واجب اینه که پرهیز کنن. آیت وحید میفرماد نجس. آیت الله گلپایگانی مرحوم میگن که هم نجس هم نماز نمیشه خون. امام میفرماد هم نجس هم نماز نمیشه خون. خب حالا مسئله تو همین باب اینه که غسلش چجوره. دلیل اینکه با این لباس نمیشه نماز خوند عرقه. حالا توی غسل هم باز عرقه، یعنی آب داغ، آب گرم که استفاده میکنن بازم عرق میکنن. این مسئله خیلی مهمیه. مراجع میفرمان اگر با آب قلیل غسل میکنه باید مواظب باشه که ترشحاتی که اول بار از این بدن انسان از همین غسل میره و جزء اون عرقهایی بوده که تو بدنشه اونام نجس. و اگه با آب داغ غسل کرد بعد باید بدنش آب بکشه، یعنی با آب داغی غسل کرد که بدنش عرق میکنه باید بدنش رو آب بکشه. غسلش درسته ها، ولی چون با این آب داغ غسل کرد بعدش یه عرق میکنه این بدن رو آب بکشه. و میفرمان که اگه با آب شیر مثلا یا دوش بود یا جایی بود که آب کثیر بود کثیر یا مثل دریا رودخونه اینطور جا بود اشکال نداره، کافیه. اما در هر حال اگر با دوش هم بود بهتره که اونقدر آب رو داغ نکنه که بدنش عرق نکنه، یعنی آب ولرم باشه موقع غسل. بعد که غسلش تمام شد اگه وقت آب داغی هم میخواد به بدنش بریزه، که البته خیلی پسندیده نیست، بعضی ها فکر میکنن که اگه سرما خوردن مثلا برن 5 دقیقه 10 دقیقه زیر آب داغ وایسن، و این خیلی هم بده، خیلی هم خطرناکه. از جهت پزشکی هم اینه که خب وقتی مغز انسان عفونت کرد، اینها مخلوط با مغز و سره، یعنی منجمد هست، کم کم باید با قرص، و البته 2-3 روز اول هم نباید خیلی با دارو و قرص و اینا سر و کار داشت. اما اگر خیلی داغش کرد رفت همون 5 دقیقه زیر آب داغ وایسن، این عفونت ها جاکن میشه و میفته رو مغز، که حتی نمونش هم داشتیم چند مدت قبل که به مرگ منجر شده بود، که رفته بود 10 دقیقه زیر آب، یه جوان خوبی هم بوده بود تعریف میکردن، و بعد از حمام هم یه بخور داغ به خودش داده بود و یه دفعه دیدن سرش داره بزرگ میشه، همون تو بخور اینها برده بودنشون بیمارستان و یه ساعت بعد هم فوت شده بودن. دلش هم دکترها گفته بودن که این عفونت ها تون هوای داغ زیر آب داغ که بوده، از این طرف هم بخور کنده شده، لخته شده روی مغز، و خلاصه خیلی باید رعایت کرد. حالا اگه غسل جنابت از حرام هم بود با آب ولرم و بعد دیگه بدنش رو انسان بشوره. حالا جنابت از حرام چیه؟ چند نوعش هست که یه دونش مثلا در ایام عادات ماهانه، همسر خودش هم هست، حلالش هم هست، اما دوران عادات ماهانه بود که نزدیکی حرامه، خب تو این ایام باز جنابت حرامه دیگه، فرق نمیکنه چه انسان حرام بیرونی باشه یا همسرش باشه در ایام عادات ماهانه، که اینها رو باید رعایت کنه. حالا اگه کسی سوال داره من در خدمتش هستم. آیا کفاره رو میشود به سادات داد؟ کفاره واجب اگه باشه خیر، سید به سید میتونه بده، سید به عام هم میتونه بده، ولی عام به سید نمیتونه بده. اما اگه کفارات مستحبی بود، کفاره مستحبی چی چیه؟ مثلا همین یه کارایی که مکروه انسان انجام بده، هر چیز یه کفاره داره. مثلا تو روایت داریم اگه زیاد صحبت کردید و خندیدید و جلستون به قهقه بلند شد، کفارش یه صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اما الان اومدیم و بعضی از حیوانات کشتنشون حرامه کفاره دار، مثلا سگ کشتنش حرامه، گربه کشتنش حرامه، این کفارش مستحب. قرآن دست انسان بود افتاد، این کفارش مستحب، استغفارش لازمه، این رو میشه به سادات هم داد و واجب نمیشه به سادات داد، ولی سادات میتونه به هم به عام هم به سادات کفاره بده. آیا عده طلاق از بعد از صیغه طلاق طلاق است یا که 3 ماه قهر کرده عده ندارد؟ ببینید موقعی که صیغه طلاق جاری شد، خدا نکنه انشالله جاری بشه، ابغض الحلاله، اما خب یه وقت هم پیش میاد که ضرورت میشه. از اون لحظه ای که صیغه طلاق جاری شد باید 3 ماه و 10 روز این زن عده نگه داره، به شرطی که یائسه نباشه یا بائن نباشه. بائن یعنی چی؟ یعنی تو عقده و نزدیکی هم نکرده. این دیگه هم وقتی که طلاق گرفت دیگه آزاد، 3 ماه 10 روز نداره که. یا اگر یائسه بود، 53-54 سالش بود و بعض وقتا پیرزن پیرمردایی هم هستن که 60-70 سال با هم جور در نمیان و بعد از 30-40 سال همو تحمل کردن، هر شب هم به هم فحش دادن. خلاصه حالا دیگه تیغشون به استخون خورده، کاردشون به استخون خورده، میخوان از هم جدا بشن به سلامتی و خیر و خوشی. من میگم 10 سال دیگه، 5 سال دیگه صبر کنید، عزرائیل جداتون میکنه. خدا رحمتش میکنه مرحوم آقای سمسام، که امشب یادی از این مرد الهی و خوب باشه. شوخ بودن، خیلی شوخ بودن، رو منبر گفتن که اسفانیا دیدید که زن به من ندادید، من مجرد موندم، دیدید زن به من ندادید. یه پیر زن از اون ور پرده و وجه منو بگیریندم. آقای مرحوم آقای سمسام هم فهمدن تو رو که خدا بگیرید. حالا یه وقت یائسه بود، یائسه اگه بود دوران یأس بود که دیگه بچه دارم نمیشه، بازم عده نداره. یا اگه حامله بود، وضع حملش پایان دوره است، یه زایمان فردا باشه، 3 ماه دیگه باشه، 6 ماه دیگه باشه، 9 ماه دیگه باشه، الان به اصطلاح اسپرم شالوده یه بچه ریخته شده، فردا صبح هم اینا پیکشونو به هم زدن و خلاصه دادگاه و توافقی و بعضی هم که دیدید حالا دیگه رسم هم کردن که جشن طلاق توافقی هم میگیرن، یعنی غضب خدا را هیچ گرفتن و این کارها را هم. خب این وضع هم باید بشه، وضع حملش پایان دور است، حالا طلاق گرفته، نفقه این دوران را باید بده این مرد، این زن هم ازدواج نکنه، تازه بعدش هم دوران شیردهی اول هم که حالا بعد تو فقه اختلافه که 6 ماه اول بفرمایید. عرضم خدمتون که اینا چون احکام ثانویه است، حتما احراز عدالت و شناخت باید باشه، یعنی که مراجع همه فتوا دارن، اصل براءت نیست که بگه خب انشالله همه خوبه، مگر یه جایی اصل براءته، مثلا تو حرمها یا جایی که جمعیت زیادی از مؤمنین هستن، یه نماز جماعتی هست که خیلی شلوغه، اینجا دیگه جای تحقیق و پرسش، اصل براءته، بگن این آقا چقدر خوبه که همه بهش اقتدا کردن. اکثر امام جماعت های حرم امام رضا رو مردم نمیشناسن، حرم امام حسین سلام الله علیه میرید نمیشناسن، اما یه وقت یه جایی توی یک شهری که آدم زندگی میکنه، مساجد مخصوصا الان با این کارهای سیاسی و خطوط سیاسی اینها که یه دقت هم لازمه، اما تو راه، تو روستاها، تو شهرهای تو راه که میره، اگه کثرته، حالا روستا هم باز استثناست، چون روستا یک امام جماعت داره و یه مسجد داره، بازم میشه اقتدا کرد. اصل براءته که یه آقای خوبی طرح هجرت اومده اینجا، یا روحانی محل و مردم هم همه بهش اقتدا کردن، اهل محل اینایی که بودن، بازم اینجا میشه اقتدا کرد. اما اگر نه، جایی بود که انسان شک داره، امام جماعت رو باید بشناسد یا بعضی از مأمومین رو بشناسه، اگه امام جماعت نشناسه یکی دوتا از مأمومین رو بشناسه، و یا یه تحقیق سردستی خیلی مختصری بکنه، میره تو اونجا، خوب این مسجدتون الحمدلله خیلی براست، آقا فامیلشون چیه، از کجا اومدن، چقدر سطح علمیشونه، خوب الحمدلله این محلتون هم که ولایین مثلا با مقام معظم رو، یه سوال اینجوری، حال نمیگم دقت کنه به این که ملاک نیست که، به قول خود آقا مقام معظم رهبری فهمیدن ملاک نیست که یکی به سر زبون بگه منو قبول داری یا نداری، اون بحث فقهه که آیا با ولی فقیه مخالف هست یا نیست، تازه این مخالف هم عمده یا جهله، بعضی ها عمدیه نمیشه پا سرشون نماز خون، عمدی اگه بود نمیشه، به اصطلاح مرحوم آیت الله العظما بروجردی یه کتابی دارن البدر و ظاهر، 3 جلد آبور جردی، جلد سومش میگه اگه کسی از روی عناد و شناخت با ولی فقیه در زمان خودش مخالفت کرد، نه تنها عدالت نداره بلکه دین هم نداره. آتلو برو جردی میگه، خیلی از بزرگان دیگه هم این حرف را دارن، ولی خب یه تحقیق ابتدایی بکنم. بفهم سوال دیگه نبود، بفهم نماز انشاءالله درست. ماشاءالله 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 خوب تعریفمونو کردی. خب آخری هم که متوجه نشدید به خنده ما بخندید دیگه. طورینه آقا میگن که یکی وقت جای رفتیم نماز جماعت، بعد فهمیدیم که آقا پالونش کجه. دیگه خب خب دیگه بالاخره این نمازی که خونده صحیحه، ولی بعد دیگه نمیتونه اقتدا کنه چون عدالتش براش محرز نیست. البته شک بی خود هم به افراد نکنیم، به دلیل اینکه تو روایت هم داریم، فقه هم داریم، که اگه کسی 8 ساعت گناه نکنه عدالت نماز جماعتش بر میگرده. 8 ساعت گناه نکنه، این عدالتش محرزه. و حتی یه روایت داریم امیرالمومنین فرمود هیچ کس را به کوچکترین گناهی سرزنش نکنید، چرا که شاید پیش خدای خودش توبه ای کرده که از اولیاء خدا بشود. اون با خداست، با خدا. حالا ما یه چیزای قضاوت میکنیم، یه حرفای میزنیم، ولی اونی که ما میگیم کجا و اونی که خدا میگه خیلی فرق داره. اون که ما برداشت میکنیم ممنوع ملاک خودمونیم، اون که خدا میگه حق. حالا دیگه سوال نبود. بارک الله آقای قناعتی. نه با ما خیلی هم خوشحال میشیم. همین که بعد از نماز یا اگر گناهان عرفی اجتماعیه خب حتما باید در ملأ عام استغفار کن. حالا اگر یه گناهی آدم توی جلسه بود، این آقا یه غیبت کرد، یه تعریف کرد، همین که میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، همین خوبه. نیاز نیست که قسم خاکی و آردیش بدن. خب یه آقا رو بیارن و قسم آرد، یادتون اون روزا شاوزیر که بازی میکردن قسم آرد بهش میدادن، چجوری بود؟ یه دونه ریگ میذاشتن، یه مشت آرد رو میریختن روش، میگفتن این ریگه رو در بیار با فوت، فوتش که میکردین آردو میرفت تو چشم و صورت و دهن و ایناش. لازم نیست که اینجوری قسم بدن. همین که میگه استغفر الله ربی و اتوب الی، قبل از نماز میشنوین که داره میگه استغفر الله ربی و اتوب الی، کافی. بفهم آقای قناعت بگی نبوگو شما بوگو. شما حرفت زده بگو. استبرا. حالا عرض کردم ببینید غسل جنابت استبرا مثل وضو که استبرا میخواد، وقتی انسان دستشویی میره باید استبرا کنه. استبرا هم اقلش اینه که 2-3 تا هنهن بکنه، تهنهن. تو فقه ها نگید امشب این خول شده اینا رو میگه. در فقه، در لمعه، در کتاب‌های فقهی، مستنسک، تحریر الوسیله حضرت امام می‌فرماد که آقا جون اقل استبراء 3 مرات تهنهنن، هن هن هنی که میگه. یعنی چرا؟ به دلیل اینکه این به اصطلاح مثانه‌اش تحریک بشه و باقی مانده بول خارج بشه، یا بعضا که جداری مستانشون میخوابه ناراحتی مستانه پیدا میکنن. خدا نکنه این مریضای دست و پاگیر برای کسی بیا. این بهترینه که وقتی ادرار کرد یک بار بلند شه بیسته و دوباره بشین. تو این بلند شدن مستانه هر چی جمع شده میریزه توی محلبش، بعد خارج میشه. این به یکی از راهاش، اگه 3 تا هن هن عقل، بعد اون عمل استبرا انجام بشه مال وضو. برای جنابت هم استبراش بوله، یعنی کسی که جنابت بهش دست داده قبل از این که غسل بکنه مستحبه که بره دستشویی. اگر دستشویی نرفت و بعد که غسل کرد یا دستشویی رفت و استبرا نکرد، در هر دو حال بولی ازش خارج شد، که خب باید دوباره اگر باقی مانده جنابت غسل دوباره، اگه ادراره با این وضو با این غسل نمیتونه نماز بخونه، باید وضو بگیره برای نماز و بدنش رو هم پاک کنه و نمازش رو با وضو بخونه. غسل صحیحه بله دیگه. البته میدونه که سه نوع آب داریم که اینا پاک، وضیه، مزیه، وعدیه، اینا هر سه تاش پاک. یعنی بعضیا مخصوصا تو خجالت لا حیا فی الدین، متاسفانه ما جاهایی که باید خجالت بکشیم نمیکشیم. مثلا از خدا باید خجالت بکشیم گناه نکنیم، اما این کار رو میکنیم. اما جایی که نباید خجالت بکشیم تو مسائل دینی احکام، یه وقت یک عمر اشتباه انجام داده به دلیل اینکه خجالت کشیده نپرسیده، یه عمر عملش رو باید دوباره اعاده کنه. خب پس این انسان باید بدونه که حالا یه وقت رطوبت هایی ازش خارج میشه، لازم نیست که نجس باشه. همه این آبی که در بدن انسانه نه بوله و نه خونه و نه منیه. 72% بدن انسان آبه. این آب که تو بدن انسانه گاهی وقتا به واسه غذاها، گاهی وقتا به واسه داروها، گاهی وقتا به واسه راه رفتن زیاد، آب از بدن به عنوان عرق از بدن به عنوان این راه دستشویی و به اصطلاح ادرار ممکنه از مجاری ادراری پاک استبرا کرده. نه مثلا تو طول روز یه قطراتی ازش خارج میشه تو طول روز. حالا اگه کسی پروستاتش نامیزون بود، تسلسل بول داره، این فقط موقع نماز به اندازه تکبیرت الاحرامش هم که پاک باشه نماز صحیح. فقط پاک باشه موقعی که میخواد تکبیرت الاحرام بگه و بعد هم مانع ایجاد کنه که لباسش نجس نشه. اگه لباسش هم نجس شد به عقل برسونه، مثلا دو سه تا لباس نجس شده، دوتشو بکنه، یکیش باشه عقل لباس نجس براش باشه. خب دیگه تموم شد. وضو بله. اینم که ببینید بعضی جا خاص آدم نمیتونه که حتی نمازم بخونه، مثلا وقف خاص یه مدرسه، وقف یک افراد خاص یه مسجد، وقف یک افراد خاص که البته خیلی کم داریم در مسجد، در مدرسه زیاد داریم، در کاروانسراها، در خونه ها اجازه میخواد. یا وضو، میاد اینجا وضو میگیره میره مسجد، مثلا مسجد قبا نماز، خب اشکال نداره که این دیگه گذاشتن برای این که مؤمن آسوده و راحت باشه. حالا خیلی خوبه اگر که کسی تو مسجدی وضو گرفت و میخواد بره جای دیگه، دوری که نماز تحیت مسجد بخون، خیلی خوبه، ولی اون وضو صحیحه. هر جایی صبح خونش هم وضو گرفت رفت مسجد نماز خون صحیح، مسجد وضو گرفت رفت خونش نماز خون صحیح. شرطش این نیست که حتما مسجدی که وضو گرفته همون جا هم نماز بخونه، مگر اینکه خاص باشه. عرض کردم خب یه صلوات دیگه هم خواهد کنه الله تعالی. دیشب یه روایت رو از وجود نازنین رسول الله عرض کردم. الله اینم بله، اینم توی رستوران ها بله که تو راه هست، اگر رستوران رو بغلش بیرون مسجدی نمازخونه ای ساختن عرفن برای مؤمنین ساختن هستن، و الان که اومدن طرح آیه قرائتی رو اجرا کردن تو راه هم، خیلی از مساجد کوچک یا نمازخونه، نمیگیم مسجد، نمازخونه درست کردن، خیلی خوبه. اما اگر آدم رفت توی مغازه رستورانی کافه، اونجا اگه صاحب اون رستوران یا صاحب اون مؤسسه ساخته که مؤمنین نماز بخونن، میگن آقا نمازخونه اونجاست، هیچ توقعی هم نداره، اشکال نداره. اما اگر ساخته که برای مشتریاش باشه. کس نمیتونه بره اونجا دستشویی بره، وضو هم بگیره، نماز هم بخوره، مستقیم بپر تو اتوبوس. حتما یه بیسکویی هم که هست باید ازش بخره. یعنی این سودی که اون گفته برای این درست میکنن باید بهش برسه، و یا بره بهش بگه که من وضو گرفتم، دستشویی رفتم، اگه راضی هستید که اگه راضی نیستید چیزی بخرم. و معمولا هم راضی هن. اما این از جهت شرعیشه. بله، و آخر رستورانش نمازخونه است. خب حالا اگه پولشو بگیری که دیگه خوبه. حسن که آخ آخ آخ، من یه دفعه به یکیشون گفتم کاش تو رو نگهبان جهنمت میکردن. دم دستشویی نشسته بود، قدم از قدم نمیذاش کسی برداره. یه بنده خدا آدم خیلی با شخصیتی هم بود، اومد بیرون، پول تو جیبش نبود، گفت بذار من برم از تو ماشینم. گفت نه، پولو بده برو. گفت آخه من تو ماشین بیرونه. گفت نمیگذارم. گفتم یه کاش تو رو دربون جهنمت میکردن که هیچ کس نظر بره جهنم. خب آدم های صفت اینجوری هم، هر کسی هم یه به اصطلاح ظرفیتی داره دیگه، یکی هم اونجا خوبه کارشو انجام بده. خب عرضم به خدمتتون که دیشب عرض کردم این روایت رو که چهار گروه عذابشون فوق عذابه، و همش هم گفتیم یکی کسی که اموال بیت المال مردم به گردنش باشه، یکی هم کسی که طهارت رو رعایت نکنه، و یکی هم کسی که به اصطلاح غیبت بکنه و خبرچینی داشته باشه، که جنگ ها در خبرچینی و این خبر بردن و خبر آوردن هست. ادامه روایت می فهمند و ان الله تعالی وضع اربع فی اربع، خدا چهار تا چیز رو هم در چهار چیز قرار داده. یعنی کسی دنبال این چهار تا مسئله باشه جای دیگه نگرده. مثلا اگه کسی طلا میخواد تو مغازه لباس فروشی نگرده، باید بره طلا فروشی. اگه مثلا مواد خوراکی میخواد توی پنچرگیری و توی تعویض روغنی و اینها نره. هر چیزی جای خودش. اگه این چهارتا صفت رو میخواید تو این چهارتاست. یک، برکت العلم فی تعظیم الاستاذ. یعنی کسی میخواد کسی خیر علمشو ببینه، خدا کنه هرچی خدا بهتون داده خیرشو ببینید. اگه کسی میخواد خیر علمشو ببینه، اولین جایی که شروع خیر احترام به معلمش. حالا مثلا معلم ها کیان؟ یکی پدره. معلم اول انسان پدر و مادرن دیگه. همین که امیرالمومنین فرمود آبا که ثلاثه، بابا سه تا بابا داری، ابون ولدک، پدری که تو رو به دنیا آورده و 30-40 سال هم داره یادت میده، زحمت میکشه، زن و بچه داری، هنوزم داره دنبال میدوه. رعایتش، برکت میخوای ببینی، اول رعایت این، رعایت مادر. دو، و ابون علمک، پدری هم که معلمته، چیز یادت میده. امام حسین سلام الله علیه یه پسر داشتن به نام جعفر. چون امام حسین 4 تا پسر داشتن، جعفرش تو مدینه در زمان خود امام حسین از دنیا رفت، 3-4 سالش بود، رفت مکتب، رفت معلم درس. برکی گشت، امام حسین سلام الله علیه فهمون که پسرم چی یاد گرفتی؟ گفت بسم الله الرحمن الرحیم، و فقط سوره حمد رو خون. حضرت ابا عبدالله فهمودن که معلمت رو دعوت کن برای نهار فردا. وقتی که این معلم اومد، حضرت ابا عبدالله یه جای خوبی براش درست کرد و دهان این معلم رو پر از زر و طلا کرد. گفتن یا ابا عبدالله، فرمود این آقا شروع علم و تحصیل و یادگیری رو به بچه من یاد داده، بسم الله یادش داده، و کسی که تعظیم و اکرام استاد نکند به جایی نمیرسد. و الان وقت لازمش واقعا الان ها. حالا قدیما که شما الحمدلله یادتونه، ما جرأت هم نمی کردیم با معلممون مکابره‌ای داشته باشیم و حرفی داشته باشیم، هرچی اون میگفت گفتیم چشم، کتک هم میخوردیم. حالا ما که کمتر کتک خوردیم، اما شما که خیلی خوردیم. خلاصه فلکم بله فلکم بود، ترکم بود، بعد کم کم یه شلاقایی هم پیدا شده بود. معلم هم دلسوز بودن، یه بچه مدرسه من میرفتن دنبالش چرا نایمده اون خونه این خونه. خوب هم کلاس میرفتن و هفت و نیم صبح میرفتن کلاس تا یازده و نیم، یازده دو و نیم بعد از ظهر رفتن تا چهار بعد از ظهر، چهار و نیم بعد از ظهر. یعنی اینجور نبود که دو ساعت. حالا بعضی روستا مینیبوس را میفته معلم میاره نه میرسه دو میره، بعدم ده تا روستا را هم جمع میکنن توی مدرسه، بچه هم نیستن. قدیما استاد، قدیما میگفتن که جور استاد به ز مهر پدر. این فشاری که معلم به آدم میاره بهتر از ماشالله ماشالله گفتن یک باباست. چرا که اون وقتی داره فشار علمی میاره، ادب و راه و روش نشون آدم میده، اون موقعی که تو ذهن انسان مثل این که رو سنگ دارن حجاری میکنن و داره درس میخونه. العلم فی الصغر کنقش فی الحجر، همیشه هم یادشه تو کودکی. برکت در احترام معلمه. حالا الان معلمه جرأت نمیکنه که یه کلمه، هم بابای بچه شکایت بلد شده را پاسگاه دادگاه اینا یاد گرفته و پلیس خبر کنه، هم پسرام که ماشاءالله میگفت که معلم خودش میگفت، میگفت که گاهی وقتا رو به تخت سیاه که میکنم یک شاگردام میگه که بی پدره، کسی که دستش به سقف نرسونه همه میپرن رو نیمکت تا دست به سقف دوباره میشینه. خب با اینا چیکار میشه کرد؟ خدا سب بده به استادا و معلما و کاریشون نمیشه کرد. واقعا معلمی که اینقدر ارزش داره، تعظیم الاستاد و بقاء الایمان فی تعظیم الله. اگه کسی میخواد مؤمن باشه و ایمانش بمونه، باید احترام خدا رو نگه داره، تعظیم خدا داشته باشه، یعنی خدا رو فراموش نکنه. ایمان از طرف خداست. چرا وقتی که پیغمبر اینقدر دل سوزی میکرد و قرآن آیه نازل کرد که رسول خدا داری خودت رو به مشقت میندازی، داری خودت رو هلاک میکنی، اولعلک باخ اون نفسک، داری خودت رو هلاک میکنی، یا رسول الله قلب دست منه، وقتی باید ایمانی تو قلبی مستقر بشه من باید اراده کنم، اگه بخوام بگیرم من میگیرم، شما فقط بشیر باش، نظیر باش، داعی باش، سراج باش، منیر باش، این کار رو انجام بده. ایمان به خدا در تعظیم خداست و لذت زندگی بر الوالدین. چقدر زیباست. و لذت العیش بر الوالدین. کسی میخواد لذت ببره در زندگیش، پدر مادرش رو فراموش نکنه. خدا میدونه بعضیا خیلی غصه میخورن بعدش، چون این نعمت عوض نداره، این نعمت عوض نداره. زن عوض داره، مال عوض داره، خانه عوض داره، ماشین عوض داره، ولی پدر عوض نداره. خدا نکنه کسی باباشو از دست بده. حالا ارثم هست، یعنی ارثی که به انسان میرسه از دست دادن پدر مادره، ولی یک کوه از پشت سر آدم میره، یک دعای مستجاب مادر از پشت سر آدم میره. فکر نکنه مال دو روز زنمون که راضی باشه و بچه همون راضی باشن، بابام هر کی میخواد باشه، مادرم هر کی میخواد باشه. خیلی مواظب باشه. حالا گاهی وقت آدم یه چیزایی تو زندگیش پیش میاد، حالا ما میگیم، یه دفعه یکی از بچه‌هامون یه ذره شیطونی کرد تو اتاق مرحوم پدر، پدرم یه ذره عصبانی شد، من این کتف این بچه رو گرفتم از اتاق انداختمش بیرون. پدرم گفت چرا این کارو کردین؟ گفتم اینو 5 سال پیداش کردم، شما رو 70 سال پیدات کردم. شما برکت 70 ساله خدایی این 5 سال تو زندگی پیدا شد، شما دیگه جبران نداری. دعات دعای پیغمبر، دعا الوالدین که دعا النبی. دعای پدر و مادر دعای پیغمبره. خدام نکنه غضب بکنه غضب پیغمبره. پیغمبر مگه غضب نمی کردن؟ عالیه ها سافله ها. نوح مگه غضب نکرد؟ دنیا رو آب گرفت، همه غرق شدن. مگه حضرت مثلا ایوب، مگه حضرت داوود، مگه حضرت ابراهیم تو زندگی هاشون بخونید گاهی وقتا غضب می کردن؟ خود قرآن میگه اینطور عذاب نازل می شد که هیچ کس توان و تحمل در مقابلش رو، حالا پدرم همینطوره، فقط خدا نکنه که بگه الهی خیر نبینی، خدا نکنه اینو بگه دیگه. از همون وقت تا بدونه بدبخت و بیچاره است و خدا میدونه. همون موقعی هم که مادراتون گفت ای مادر الهی خیر ببینی، قیامت تضمینه. وقتی مادرت گفت الهی دستت بره تو خاک طلا در بیاد، دیگه نترس، دیگه غم زندگی و روزی نخور، دیگه غم عزت نخور. این دعا اینقدر عجیبه. و این پدر و مادر روحانی که حالا امشب بستونه اونا دعا کنن دیگه، یه باره اینا پدر مادرهای خاکی هن. همه اگه حضرت زهرا بتون دعا بکنه، اگه امیرالمومنین بتون دعا بکنه، اگه امام صادق بتون دعا بکنه که امام صادق سجده رفتن، گریه کردن، بلند شدن گفتن اللهم ارحم شیعتنا، خدایا شیعه های ما رحمشون کن. و بعد گفت خدایا هر کس برای جدم امام حسین گریه کرده صورتش رو به آتش جهنم مسوزان. اللهم ارحم تلک الوجوه، خدایا رحم کن به این صورت ها، اینایی که برای جدم گریه کردن و اشک ریختن، اینهایی که سختی ها کشیدن. ما که کاری هم نکردیم، از 2 دقیقه گریه 4 تا قطره اشک که افتخار همه ماست که مقدس ترین آب در دنیا اشک برای امام حسین بشه. مگه ما در قبال زحمات امام حسین چه کردیم؟ ما میخواییم اینجا بشینیم 2 دقیقه بگیم حسین جان دوستت داریم، حسین جان تو در قلب مایی. اما امام حسین وقتی میخواد دعا کنه میره تو میدان، وقتی میخواد شهید بشه تو قتلگاه قرار میگیره، میگه خدایا شیعیانم، دوستدارانم. و از خدا برای مؤمنین شفاعت طلب میکنه، حاضر کشته بشه، زن و بچهش اسیر بشه، جووناش برن که دست من و شما رو بگیره. فدات بشم یا ابا عبدالله. آی حسین، آی حسین. از کجای مصیبت امام حسین بخونم؟ از کجاش دل شما نمی سوزه؟ خدا می دونه وجب به وجب زمین کربلا برای شما مصیبت و عزاز گریه است. هم بگذارید یه اشاره بکنم به این مطلب که دختر امیر المؤمنین میگه غروب تاسوعا بود، دیدم داداشم اینقدر غمناک، اینقدر غمناک نشسته، زانوش رو در بغل گرفته، شمشیرش رو گذاشته رو دستش، روی پاهاش، دستش روی این شمشیره. بعد شمشیر رو داد به جون غلامش، فرمود جون این شمشیر رو صیقل بده. همینطور که جون داشت صیقل میداد، ابی عبدالله اشکش سرازیر شد، گفت کل اجتماع این من خلیلین فرقد، و همین شعری که امیرالمومنین بالا سر حضرت زهرا خون. بعد هم اشعار دیگه خون که مضمونش اینه که روزگار بدی ها و سختی هاش اینه که همه رو از هم جدا میکنه، دوستان رو از هم جدا میکنه، خانواده ها رو از هم جدا میکنه. دختر زهرا فهمید که خبر از مرگ و شهادت و جدا شدن و این هاست، اومدن جلو عرض کردن برادر خبر وحشتناکی میدید؟ فرمود خواهر الان یه لحظه خوابم برد، همینطور که نشسته بودم جدم رسول خدا رو در خواب دیدم، مادرم رو در خواب دیدم، برادرم رو در خواب دیدم. جا جدم فرمود حسین جان بیا فردا شب مهمان مایی در بهشت. خیلی قشنگ قدیمی ها شعر گفتن ها. خواب می دیدم ریاض مشک بوم نگذاشتی داشتم با جد و بابم گفتگو نگذاشتی. مادرم میگفت فردا شب حسین مهمان ما گشته بودم با برادر روبرو نگذاشتی. مرحوم عاشق علی اکبر نهاوندی میگه عصر عاشورا که شد تو قتلگاه یه وقت حسین یه تبسمی کرد. چرا تبسم کرد؟ برای این بود که یه وقتی جدش، پدرش، مادرش، برادرش همه اومدن، اما مادر داره ناله میزنه و گریه میکنه. ابی عبدالله تبسمی کرد، یعنی مادر آمدی کنارم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. خود فرج آقامونو برسان، چشممونو به جمالشون روشن بفرم. این جمع رو اهل بهشت قرار بده، گناهانمونو صغیره و کبیرش رو ببخش و بیامار، باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. رهبر عزیزمون، ملت بزرگوارمون، جوانامون، این جمع، زن و مرد، خانواده هاتون، همه رو در پناه خودت محافظت بفرما. خدایا گذشتگان امام شهدا و هر کس حقی به ما داره، اساتیدمون، اونایی که به این مسجد حق دارن، هر کس که شیعه امیرالمؤمنین بوده، شهدا و تازه گذشتگان از این جمع، همه ان شاء الله فیض ببرن و با رسول الله محشور بشن. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات. الله